هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. داستان آمیزه‌ای از خیال و واقعیت است. قسمی که داستان نویس واقعیت ها را با خیال و اندیشه و حتی به قول با دروغ یک جا می کند تا واقعی ترین تصویر و حالات را ارائه کند. داستان نویس این کار را به علت می کند تا به مردم کمک کند که هم زندگی را بشناسند و هم آن را بهتر سازند. بنابراین داستان تنها قصه نیست، بلکه برشی از واقعیت ها و ارزش هاست که داستان نویس آن را کنار هم می گذارد و اثرش را بنا می کند. عبدالواحد رفیعی داستان نویس و طنز نویس افغان با چنین دیدگاه داستان می نویسد. مجموعه داستانی آشار یا حشر او که نمونه های کارهای داستانی او را در خود جا داده است، ما را با این نویسنده مواجه می سازد. در برنامه حاضر یکی از داستانهای کوتاه و طنزآمیز او را به نام معلم صاحب انتخاب و تقدیم می کنیم. اما پیش از آن با عبدالواحد رفیعی و کارهایش شما را آشنا می سازیم.
حدود 35 سال پیش در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی متولد شدم. سالهای ابتدایی تحصیلات خود در همون قره‌باغ سپری کردم. بعدش در سر جنگ ها مهاجر شدم به ایران و داستان نویسی را در واقع زمان شروع کردم که مهاجرت بود و ما چون دسترسی نه به رسانه ای داشتیم نه به روزنامه ای، حرف دل خدا خواستم از طریق داستان بیان کنیم. و حدود سالهای 74-75 بود که من تقریبا به داستان نویسی آغاز کردم.
این داستان نویس 35 ساله حالا کارمند یکی از دفاتر در ولایت هرات است. مجموعه طنزهای او به نام بنای یادبود دموکراسی نیز به چاپ رسیده است. از عبدالواحد رفیعی پرسیدم که چرا داستان می نویسد و اگر قرار باشد جامعه را اصلاح کند چرا با شغل و هنر دیگر این کار را انجام نمی دهد. و ای گفت
بعضی معضلات اجتماعی، بعضی معضلات سیاسی را آدم ها با تصویر، با مقاله یا با سخنرانی یا با خبر گزارش برای مردم ارائه می کند. بعضی ها هم به صورت تاریخ نویسی یا جغرافیا نویسی تصویری از جامعه روز خود برای مردم ارائه میکنند یا تصویری از تاریخ گذشته خود برای مردم ارائه میکنند. من برای شناساندن و یا به تصویر کشیدن زندگی اجتماعی و سیاسی مردم خود بهترین رویش را فکر میکنم داستان بوده. به قول یک از بزرگان داستان نویسی یا رمان نویسی که میگه اگر میخواید تاریخ و جغرافیای یک سرزمین را بشناسید باید رمان های مربوط به اون سرزمین را بخونید. من به همین باور هستم که با داستان بهتر میشه واقعیت های زندگی اجتماع را برای مردم و برای نسل های آینده بیان کرد.
داستان های عبدالواحد رفیعی بر ستون های فکری استوار است که وی درباره اش توضیح میدهد.
داستان هایی که من دارم گرفته شده از شیوه و رویش زندگی مردمی که من به همون مردم تعلق دارم. بیشتر دغدغه های ذهنی من انعکاس خرافات و باورهای مردم عامی بوده و در عین حال یک سری معضلات که ناشی از همین خرافات میشه من خواستم که در داستان ها انعکاس پیدا کنه.
یکی از ویژگی های داستان های عبدالواحد رفیعی بومیگری یا محل نگاری و خصوصا توجه به عرف و عادات و رواج های مردم است که وی با آن تعلق دارد. استفاده از زبان هزارگی در گفتگوهای داستان این ویژگی را برجسته می سازد. سخنان رفیعی در این باب چنین است.
از آنجا که خودم تعلق به یک طیف خاص اجتماعی دارم که با همو زبان و با همو لحجه گفتگو میکنم روزمره، خب طبعا در نوشته هایمو انعکاس یافت. ولی خودم شخصا به این باور هستم که انسان در گفتگو و در نوشتار خود نباید حوزه اجتماعی و جغرافیایی او نوشته را محدود کنه به یک طیف خاص و یا به یک سرزمین جغرافیایی خاص. از این خاطر مدتی است که من خودم شخصا به این باور هستم که باید زبانی را به کار بگیریم در داستانهای خود که حوزه وسیع‌تر را شامل شود. یعنی یک نفر اگر در بدخشان او را میخواند احساس کند که این زندگی او است. اگر یک نفر در هرات میخواند بازم احساس کند که انعکاسی از زندگی او آدم است.
حالا نوبت نشر داستان معلم صاحب نوشته عبدالواحد رفیعی است. اما قبل از آن توضیح کوتاهی از نویسنده را بشنوید که چرا این داستان را نوشته و توجهش بیشتر به کدام مسائل بوده است.
ما یک مدت طولانی را در زمان رژیم طالبا در لیسه قره‌باغ معلم بودم و در این دوره چشم دیدهایی که ما داشتم تقریبا امی داستان معلم صاحب نتیجه چشم دیدها و تجربه امو دوره معلمی ماست. دوره‌ای که آموزش، تعلیم، تربیه روند قرقرایی را طی می‌کرد. داستان معلم صاحب نتیجه اونمو روند و اونمو برداشت از ما از معارف او زمان و ایران. باید عرض کنم که ما تعداد زیادی از معلمین ما هم با سوادن هم انسان‌های شریف خدای نخواسته هیچ گونه قصد توهین به معلمین، صرف هدف ما کسایی بود که بر اساس واسطه و چی معلم شد. یک داستان طنزآمیز است. اگر یک کلیدی به طرف داستان به شما بدیم، میخوام بگم که یک معلم بر عشقه، شفتل و گل خود بیشتر اهمیت میده تا به محصلین.
این تذکر لازم است که در این داستان واژه تازار به معنی قدیفه، کادو به معنای کاهدان و چمپه به معنای باد کرده و پتی به معنی کارد می باشد. از هنرمند جوان همایون هنر که برای برنامه‌های هفت شهر عشق پارچه‌های موسیقی تهیه و اهدا کرده است تشکر می کنم. تازار علف را انداخت روی شانه‌اش، داسی را که از نوک تیغه به سوراخ دیوار آویزان شده بود برداشت و از کادو برآمده به طرف گاوبند رفت. گاو را از میخ باز کرد، خودش پیش و گاو از پشت سرش روان شدند. از گاوبند که بیرون برآمد، صدای زنش را از تنورخانه شنید که پرسید: امروز ساعت چند رخصت میشین؟ همان طور که میرفت جواب داد: 12. صدای زنش دوباره آمد: سایکو که خدای نکرده گاو چمپه نکنه. همراه گاو براهش ادامه داد طرف رشقزاره که دور از قلعه بود و رشقه های تازه گل انداخته در آن درو شده بودند رفت. در فاصله بین رشقزار و قلعه مکتب منطقه قرار داشت. از پیش روی مکتب که تیر شد، زنگ اول شروع شده بود و در صحنه مکتب تنها چپراسی این طرف و آن طرف میگشت. سر پتی که رسید، گاو را در قسمت کوتاه‌تر میخ کرده و به ساعتش نگاه کرد. فکر کرد اگر رشقه را درو کند، ممکن است تا چاش در گیر با رشقه درو کردن شود. رفت در زیر سایه درخت کنار پتی دراز کشید. چشم که باز کرد و به ساعتش که دید، خطوط چهرهش تغییر کرد. از جا برجست و داس را گرفت. تیز تیز شروع کرد به درو کردن. به اندازه یک بار گاو باید درو می کرد. به آن اندازه که درو کرد، میخ گاو را از زمین کند. بار را روی گاو گذاشت. ساعتش را نگاه کرد. 10 دقیقه مانده بود. اگر گاو و بارش را به خانه می رساند و برمی گشت مکتب، ممکن بود غیر حاضر شود. اگر غیر حاضریش به هفته می رسید، از معاش محروم می شد. یادش آمد که پیش روی نامش تا کنون 15 تا چلیپا خورده بود. اگر گاو و بارش را سر پتی می گذاشت و می رفت مکتب، اعتبار نبود. پتی سر راه مردم بود. ممکن بود کدام کس گاو را بدزدد. کمی که فکر کرد، راه حل را پیدا کرد. گاو را از پشتش کشید و روان شد طرف مکتب. گاو را زور زده می کشید تا زود زود بیاید. وقتی دم دروازه مکتب رسید، چپراسی را دید که با او سلام کرد و احوال پرسی کردند. وارد صحنه مکتب شد. هرچی این طرف و آن طرف صحن را گشت، میخ پیدا نکرد تا گاو را به آن ببندد. ترسید گاو از صحنه مکتب براید. ناچار بار آن را گرفت و در کمر دیوار زیر سایه گذاشت و خودش همراه گاو وارد دراز دهلیز مکتب شد. سر و صدای شاگردان دهلیز را پر کرده بود. پشت دروازه صنف که رسید، آواز کفتان را شنید که به دیگر شاگردها می گفت: معلم صاحب آمد، معلم صاحب. احساس خوشی به او دست داد و همراه با گاو وارد صنف بسیار کلان شد. شاگردان از جا بلند شدند، سلام دادند و شک شک کرده دوباره نشستند. شکمهایشان از خنده باد می کرد و خالی می شد، اما از ترس کسی چک نمی زد. معلم صاحب مثل هر روز داست را در گوشه تخته روی میخی که به همین منظور زده بود آویزان کرد و گاو را در گوشه دیگر صنف پشت کلکین استاد کرد و زنجیر آن را به پای یکی از میزها بست. شاگردها پرسشگرانه طرف گاو نگاه می کردند و گاو با بی‌تفاوتی پایه های میز را بو می کشید. معلم صاحب رو به یکی از شاگردها کرد و پرسید: کتابچه حاضری را آوردین؟ کفتان از بین میز کتابچه کلان حاضری را بیرون کشید و به معلم داد. معلم صاحب در حالی که کتابچه حاضری را ورق می زد گفت: یک قلم خوب به ما بدین؟ همگی بچه ها یکی یکی قلم هایشان را بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب قلم یکی از بچه ها را گرفت و در قسمت امضای معلم امضا کرد. بعد به طرف گاو نگاه کرد. گاو بعد از لحظاتی که بوی بوی کرد حوصله‌اش سر رفت و آرام در گوشه صنف لمید. معلم صاحب بعد از لحظاتی که چهار دیواری صنف را با نگاه اندازه گرفت از شاگردان پرسید: تباشیر آوردین؟ کفتان بدون جواب بلند شد و از صنف بیرون رفت. معلم صاحب و بچه ها برای مدت ساکت ماندند و بچه ها همانطور پرسشگرانه به طرف گاو نگاه می کردند. همگی منتظر بودند تا کفتان برگردد. بعد از مدتی که کفتان برگشت خیال کلگی راحت شد. او با هیجان خبر داد: معلم صاحب تباشیر نمانده، مدیر صاحبم نیست، الماریام قلف است. معلم صاحب سر تکان داد و گفت: خراب شوه ای رقم مکتب. در همان موقع گاو رو به بچه ها بو بو صدا کرد. معلم صاحب گفت: خیر است، امروز از روی کتاب می خوانیم. بعد رو کرد به یکی از شاگردها و پرسید: دو چند میشه؟ چهار صاحب. از نفر بغلی و پرسید: پنج شش چند میشه؟ شاگرد بعد از لحظه منگ منگ نگاه کرد و جواب داد: 36 صاحب. معلم صاحب بدون این که بفهمد شاگرد چی گفت با سر آفرین کرد و گفت: یک کتاب به من بده. همه شاگردها یک یک کتاب بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب کتاب یکی از شاگردها را گرفت و پرسید: و کجا رسیده بودیم؟ یکی از شاگردان گفت: صفحه 20. دیگر گفت: صفحه 7 فکر میکنم. دیگر چیز گفت و غال مغال شروع شد. معلم صاحب در میان سر و صدا و جنجال آنان کتاب را به هدف ورق ورق می کرد. در همان حال چند بار فاجعه کشید و کف دستش را روی دهانش گرفت. در این گیرودار بودند که زنگ رخصتی به صدا در آمد. گاو مثل این که فهمید چست از جا بلند شد. تا شاگردها کتابهای خود را جمع می کردند گاو همراه معلم صاحب صنف را ترک کرده بود.